ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی
اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه ما رو فراموشمون نکنه آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم اعمالشون میاد پیش من میدم دست خدا و نمیتونم من چجور اینا رو فراموش بکنم
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا از سلطان الحسن علی ابن موسی رضا
من نوکرم سنه یا امام رضای قریب من بیر عمق سنه گلن
امروز دلم سراغ تو را گرفت
سلام بر خورشید بی غروب جان ما سلام بر آقای نگاه‌های نگران سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس سلام بر آقای اجابت و آمین
سخنانی به هم پیوسته و هماهنگ
جوشان از درکی عمیق و بینشی ژرف لبریز از شور واقعیت
سرشار از اشتیاق
بیانی است فروتر از کلام خدا و فراتر از گفتار بشر هندسه کلام نهج البلاغه پرتوی پرفروغ از قرآن و ترجمان آن است و تراوش روحی ملکوتی است که به حق بنده خدا بود و اثری است مفید و سازنده برای بیدار نمودن خفتگان در بستر غفلت
به نام خدا سلام آنچه می شنوید برنامه هندسه کلام است که در آن گزیده هایی از حکمت ها خطابه ها و نامه های نهج البلاغه را مرور خواهیم کرد نهج البلاغه مشهورترین و ماندگارترین اثر سید رضی است که آن را در سال 400 هجری یعنی 6 سال پیش از وفات خود با استفاده از دانش وسیع، ذوق سرشار و گزینش نیکوی ادبی خود گزیده‌ای بی‌مانند از خطبه‌ها، کلمات، نامه‌ها، وصیت‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، کلمات کوتاه حکمت‌آمیز چند دعا و یک پیمان نامه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام را گردآوری نموده است. خطبه اول که در طلیعه این کتاب بزرگ واقع شده از مهمترین خطبه های نهج البلاغه است و از نشانه های بارز حسن انتخاب سید رضی است. خطبه اول نهج البلاغه به منزله فاتحه الکتاب در قرآن مجید است که فهرستی از مجموع مسائلی که در نهج البلاغه مطرح شده است را معرفی می کند. چرا که محورهای اصلی مجموعه خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار در این خطبه به گونه فشرده ای آمده است. این خطبه شامل یک دوره جهانبینی اسلامی است که از صفات کمال و جمال خداوند شروع می شود. سپس به مسئله آفرینش جهان و آسمان‌ها و زمین، آنگاه آفرینش فرشتگان، سپس آفرینش آدم علیه السلام و داستان سجود فرشتگان و مخالفت ابلیس و هبوط آدم علیه السلام به زمین می پردازد. خطبه اول نهج البلاغه، بخش اول.
حمد باد خداوندی را که سخنوران در سرایش فرو مانند و شمارندگان از شمارش نعمتهایش عاجز آیند و کوشندگان هرچه کوشند حق نعمتش را آنسان که شایسته اوست ادا کردن نتوانند. خداوندی که اندیشه های جرفندیش ذات او را درک نکنند و قباسان دریای علم و دانش به عمر جلال و جبروت او نرسند. خداوندی که فراخنای صفاتش را نه حدی است و نه نهایتی و وصف جلال و جمال او را سخنی در خور نتوان یافت که در زمان نگنجد و مدت نپذیرد. آفریدگان را به قدرت خویش بیافرید و بادهای بارانزای را بپراکند تا بشارت باران رحمت او دهند و به صخره‌های کوهساران زمینش را از لرزش باز داشت. ای جان دیده بوده خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. ای برارنده سپهر بلند، انجم افروز و انجمن پیوند. آفریننده خزاین جود، مبدع و آفریدگار وجود. سازمند از تو گشت کار همه، ای همه و آفریدگار همه.
تعبیراتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام از اوصاف الهی در خطبه اول بیان کرده هر کدام ناظر به یک یا چند آیه قرآنی است، از جمله آیه اول سوره سبا.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و نیز حمد و سپاس برای اوست در سرای آخرت و او حکیم و آگاه است.
همچنین تعبیری که حضرت علی علیه السلام در خطبه اول از کوه ساران برای ثبات زمین می کند ناظر بر سوره نحل آیه 15 است.
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون.
و در زمین کوههای ثابت و محکمی افکند تا شما را نلرزاند و نهرها و راههایی ایجاد کرد تا هدایت شوید.
زهیبا که بهش گفت زبالا، زهی قدر و زهیبا تبارک و تعالا. زهیفا زهی نور زهی شب زهی شور زهی گوهر منصور زهی پشت و تولا.
بارزترین ویژگی نهج البلاغه که آن را از دیگر کتاب‌ها ممتاز کرده و در فرهنگ و ادب اسلامی به آن جایگاهی ویژه و برجسته بخشیده است، عبارت پردازی زیبا، آرایش لفظی و روح و آهنگ حماسی آن است. خداوند بی همتا در کلام نورانی خود نعمت بیان و سخن گفتن را به عنوان یکی از بزرگترین نعم الهی مطرح نموده و آن را به نحو شایانی مورد ستایش قرار می دهد. این تعریف و تمجید از ناحیه حضرت حق بدین جهت است که با نعمت ارزشمند بیان است که آدمی می تواند بسیاری از معارف و دستورات الهی را دریافت و به دیگران منتقل سازد، تا همگان از دریای خروشان معارف الهی بهره‌مند گشته و با بکار بستن آنها به سعادت ابدی دست یابند. وجود این که نعمت ارزشمند بیان از مهمترین و کارآمدترین نعم الهی است، اما باید توجه داشت که این نعمت گرانسنگ میتواند بسیار گمراه کننده هم باشد. امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام در سخن حکیمانه‌ای ما را به سکوت و فرو بستن زبان دعوت نموده است. در حکمت 382 شرح نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی:
آنچه را نمیدانی مگو، بلکه هرچه را میدانی هم مگو، زیرا خداوند پاک بر همه اعضا و جواره تو احکامی را واجب کرده تا روز قیامت بدان وسیله بر تو حجت بیاورد. این زبان چون سنگ و هم آهن بشد، وانچه بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه از روی نقل و گه از روی لاف. زان که تاریکی و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد چرا.
سخن زیبا از حضرت امیر علیه السلام بیانگر این مطلب است که انسان تمام آنچه را که در صندوقچه ذهن خود قرار داده به زبان نیاورد، زیرا نسبت به بسیاری از آنها یقین و اطمینان ندارد و لذا بیان کردن آنها به هیچ وجه برای او جایز نیست. و در گامی فراتر باید گفت که انسان حتی تمام مطالبی که با آنها علم و یقین دارد را نیز نباید به زبان آورد، چه بسا بیان کردن آنها موجب اختلاف و درگیری شود.
این بحث خیلی مهمه که زبان تا چه اندازه گویای حقیقت است. اصلا خود مسئله زبان، آیا زبان چقدر ما رو میتواند به حقیقت برساند؟ اگر سخن مقوم انسان است، آیا سکوت با انسان چه نسبتی داره؟ به همون اندازه که درازای سخن مرز عالم انسان رو تعیین میکنه، ژرفای سکوت مرز دیگری از انسان رو تعیین میکنه، ملکوت انسان. سخن رو به درازا تعبیر کردن و سکوت رو به ژرفا. یا به عبارت دیگر بیرون داریم یا درون داریم. بیرون من نتیجه زبان منه. آنچه بر زبان من جاری می شود نتیجه ایست که از ارتباط خودم با بیرون خودم گرفتم. تجربه، از تحصیل، هرچی. اما اونجایی که من سکوت میکنم و آگاهانه سکوت میکنم، سکوت من نتیجه بیرون دیگه نیست. سکون من به جرفای من وابستگی دارد و به همون اندازه که سخن و کلام و نطق فصل مقوم انسان دانسته شده از ارسطو تا حالا و پیش از ارسطو حتی و همه هم پذیرفتن، من میخوام سکوت را هم از ویژگی های انسان بدانم و بگویم سکوت هم میتواند یک فصل دیگری از فصول مقومه انسان باشد. سکوت یعنی جایی که میتوانی سخن بگویی اما نمیگویی. مطلق نگفتن را من سکوت نمیدانم. سکوت عمیق و جرفای سکوت اونجاست که در جایی که میتوانی بگویی اما نمیگویی، این سکوت است. حیوان ممکنه که صدا نداشته باشه، حیوان ها در خیلی اوقات صدا ندارن، کلاغ قارقار میکنه اما خیلی وقتا هم نمیکنه. حالا اون وقت که نمیکنه این سکوت نیست، چون آگاهانه نمیکنه. آگاهانه سکوت مو غریزه‌شه، هر وقت اقتضا که غریزه صدا میکنه، هر وقت غریزه اقتضا نکنه صدا نمیده. انسان بر اساس غریزه سخن نمیگه و بر اساس غریزه سکوت نمیکنه. هر کجا اقتضا داشت سخن میگوید و هر کجا مقتضی بود سکوت میکند. بنابراین خیلی جرف سکوت. پس سکوت هم از ویژگی ها انسان است.
بیشک سکوت کردن و دم فرو بستن آثار مثبت زیادی دارند. همان گونه که در حدیثی در کتاب قررالحکم امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند سکوت لباس وقار بر تو می‌پوشاند و مشکل عذرخواهی را از تو برمی‌دارد. میان عقل و سخن نیز رابطه تنگاتنگی وجود دارد. حضرت علی علیه السلام در این باره به زیبایی در حکمت 71 نهج البلاغه می‌فرمایند چون عقل کامل گردد سخن اندک شود. در قرآن نیز بارها به مراقبت از زبان و آنچه بر آن جاری می شود تاکید شده است. از جمله سوره اسراء آیه 53 قرآن به گفتار نیکو پرداخته و آن را تکلیف زبان معرفی می کند و در این باره می فرماید
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا.
من به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد، چرا که شیطان به وسیله سخنان ناموزون میان آنها فتنه و فساد می کند. همیشه شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده است.
زبان یک تیغ دو دمه که اگر اندکی توجه نشه میتونه فریبندگیش وحشتناک و مهلک باشه برای همیشه، و اگر با آگاهی ازش استفاده بشه و توجه بهش بشه میتونه هدایت ابدی و ازلی رو به دنبال داشته باشه. خب انسان مظهر صفات خداونده و تنها موجودی است که همه صفات خداوند رو در خودش منعکس میکنه، و مسلماً انسان اگر ناطق است و سخنگوست و متکلمه، چون خداوند متکلمه و کلم الله موسی تکلیما و خدا متکلم، یکی از صفات بارز خداوند متکلم بودن اوست، یعنی سخن گفته خداوند با بندگانش، با انبیا، با پیغمبران، با خودش. اما من تا کنون در فقرات دعاها و مناجاتها و آیات و روایات صفت ساکت رو بر خداوند ندیدم. آیا شما جای دیده ای که یکی از صفات خداوند صامت یا ساکت باشد. متکلم از صفات خدا هست قطعا، اما صامت بودن یا ساکت بودن رو من ندیدم که از صفات خداوند شناخته شده باشد. من ندیدم، ادعا نمی کنم که نیست. حالا چگونه است که پس انسان که مظهر صفات خداوند است دارای سکوت هم هست؟ و سکوتی که عرض کردم در اونجایی است که می تواند سخن بگوید اما نمی گوید، و این مقتضای آگاهی انسانه، یعنی به اتفاقا مرز بین سخن و سکوت، که انسان بدونه کجا باید سکوت کنه و کجا باید سخن بگه. این مرز بسیار ظریفی داره، اما تشخیص این مرز که کجا فضای سخن است و کجا وادی سکوت، تشخیص این مرز بسیار کار سخت و سنگینی است و کار انسان، فقط انسان آگاه. و اتفاقا هویت شخص به میزان آگاهیش نسبت به تشخیص این مرز وابستگی داره. انسانی که بداند کجا باید سخن نگوید و کجا باید بگوید، این خیلی آگاه است. و یادم آمد به یک سخن از شیخ اجل سعدی علیه الرحمه، میگه دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.
نامه های نهج البلاغه به مباحث حکومتی پرداخته است. مطالعه نامه های نهج البلاغه سیره سیاسی امیرالمؤمنین علیه السلام را آشکار می سازد. در دیدگاه ایشان حکومت در ذات فاقد ارزش بوده و تنها در صورت احقاق حقوق پایمال شده دارای ارزش می شود. زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، برخی از دهقانان از سختگیری عمر ابن سلمه ارحبی که فرماندار حضرت بود به امام شکایت کردند. این افراد مسلمان نبودند، بلکه آنگونه که از متن نامه برمی آید از مشرکین هم پیمان مسلمانان بودند و یا بنابر آیاتی ممکن است از اهل کتاب بوده باشند. در هر صورت امام برای فرماندار خود دستورالعملی نوشته و فرماندار خود را به رعایت حقوق شهروندی آنان توصیه می کند. نامه 19 نامه است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به کارگزارش که حاکم فارس بود نوشته است.
اما بعد دهقانان شهر تو از رفتار خشن و سخت دلی تو شکایت کردند که آنان را خار شمرده و بر آنان ستم کردیم. نگریستم و دیدم که چون مشرکان سزاوار آن نیستند که به خود نزدیکشان سازی، و چون با ما پیمان بستند نشاید تا آنان را دور سازی یا بر ایشان جفا نمایی. پس برای آنان جامعی از مدارا توأم با اندکی درشتی برتن کن و با آنان رفتاری آمیخته از نرمی و شدت داشته باش. گاهی آنان را به خود نزدیک ساز و گاهی از خود دور دار، اگر خدا خواهد.
یکی از سیاست‌های حکومت‌ها نسبت به مخالفین و اقلیت‌های مخالف خود، اخراج آنان از سرزمینشان با زور یا ایجاد تنگنا و فشار است تا آنان عرصه را بر خود تنگ ببینند و خود سرزمینشان را ترک کنند و عملاً مجبور به مهاجرت از شهر و دیار خود شوند. قرآن کریم به شدت این سیاست را نسبت به مخالف محکوم و حرام دانسته و ضرورت مبارزه را برای از میان بردن این سیاست لازم دانسته است، که در سوره حج آیه 40 می‌فرماید:
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
همانها که از خانه و شهر خود به ناحق رانده شدند جز این که گفتند پروردگار ما خدای یکتاست و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند دیرها و صومعه‌ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود ویران می گردد و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند خداوند قوی و شکست ناپذیر است.
امیرالمؤمنین علیه السلام در انتهای نامه که در تاریخ یعقوبی هم به صورت کامل آمده است به کارگزار خود در مورد آنان سه دستورالعمل می‌فرمایند: از آنان خراج و مالیات بگیر، امنیت آنان را تأمین کن و از ریخته شدن خون آنان بپرهیز.
مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام متعلق به ابدیت است. در ابدیت بعد زمان مطرح نیست. ابدیت برتر از گذشته و اکنون و آینده است. سخن او هم متعلق به تاریخ گذشته نیست. سخن روز است و از این رو نهج البلاغه او میراث جاودانه ای برای انسان است.
ساعت 20:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.